اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین اشکالی که بر مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه و به تبع مرحوم آقای خویی در این تقسیم بندی هست این است که ما همونجور که گفتیم دوران و اجمال برمیگردد به مقام اعتبار مولا و شک ما این است که در مقام جعل، در مقام عروض وجوب، آیا مولا این وجوب رو برده روی دو عنوان تخییرن یا یک عنوان تعیینن؟ مسئله شک در اعتبار مولاست. اگر اینجور هست چه فرقی می کند بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه که مرحوم میرزا تقسیم کردن؟ اول می فرمایند دوران امر، تعیین و تخییر در احکام واقعیه و مقام جعل، و در قسم دوم می‌فرمایند دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حکم ظاهری و حجیت. چه تفاوت بین این دو مقام هست؟ ما همون جور که نسبت به احکام واقعیه جعل داریم و اعتبار مولا داریم، در احکام ظاهریه هم عیناً همین اعتبار هست، همین اعتبار وجود داره. منتها شارع آمده این اعتبار حکم ظاهری را برای مکلفینی قرار داده که جهل به حکم واقعی دارند. وقتی جهل به حکم واقعی داشتید، حکم شما معدای اماره است، امارهی که خود شارع اعتبارش کرده. ما وقتی که یقین نداریم به حکم واقعی و شک داریم در حکم واقعی، که شک و جهل در اینجا یک معنا رو میده و یک حکم رو داره، اگر شک در حکم واقعی داشتیم، وظیفه داریم عمل بکنیم به اون چه که اماره تأدیه می کند، مثل خبر ثقه، مثل اجماع، مثل شهرت، یا هر چیزی رو که به عنوان اماریت اعتبارش رو ثابت کردیم. معدای اماره برای ما میشه حکم ظاهری، و این حکم ظاهری اعتبار شارع رو داره، ولو شارع این حکم رو جعل نکرده است مستقیم، اما معدای اماره ایست که شارع اون اماره رو جعل کرده، یعنی آمده در مقام جهل مکلف برای ما طرقی رو قرار داده، و این طرقی هم که قرار داده طرقی هست که به حکم واقعی منتهی می شود. یعنی اگر مطابق با حکم واقع در آمد معدای اماره، همون واقع رو تنجیز می کنه. اگر خلاف در آمد که محتمل است، چون دائم المطابقه با واقع نیست، غالب المطابقه بوده، احتمال خلاف داره، در صورت احتمال خلاف معذر است. پس ما در اینجا هم عین مورد حکم واقعی اعتبار مولا رو داریم، و وقتی دوران امر بین تعیین و تخییر منتهی به معدای اماره بشه، یعنی در اینجا نمیدانیم معدای این اماره وجوب این دو شی هست، الان نحو تخییر یا وجوب این فرد واحد، گیر ما در معدای اماره است، معدای اماره مجعول از ناحیه شارع، پس به مقام اعتبار برمیگرده. آیا در اینجا اعتبار شارع عبارت است از این یا اعتبار او؟ یه واسطه میخوره در اینجا فقط، درسته؟ واسطه معداست، اماره اعتبار شارع آمده روش، و این معدا نمیدانیم تخییر است یا شک داریم یا تعیین. آیا در این واسطه بودن همین حیث معدا، این در اون نقطه بحث ما و اون مرکز نزاع ما دخلی داره؟ چیزی رو تغییر میده؟ ما همین معدای اماره مکلف هستیم بش، یعنی اگر تخلف کنیم یستحق العقاب، این هست دیگه، از نظر شارع حکم است، ولذا اسمش رو گذاشتن حکم ظاهری، این معدای اماره حکمون به نسبت الالجاهل بالواقع و حکمیست در مقام ظاهر. در مقام ظاهر به حساب اینکه همیشه نشان دهنده ای از حکم واقعی نیست، ولذا در اینجا ما اعتبار شارع رو در این مقام داریم بدون شبهه. هازا در صورتی که ما بیایم و بگیم مولا در اینجا جعل طریق کرده، یا اینکه مولا در اینجا سد کرده باب احتمال خلاف را، اما اگر بیایم جعل حکم مماثل بگیم که تندتره، یعنی شارع در مورد اماره جعل می کند حکمی را مماثل با واقع، اعتبار می کند حکمی را مماثل با واقع، خب این تفاوتی با حکم واقعی از این حیثیت نداره. پس این اعتبار شارع رو با خودش همراه داره. و من که شک می کنم در اینجا آیا تخییر است یا تعیین، شک من بر می گرده به همون اجمال در باب اعتبار، در باب اون که شارع در اینجا چی برا من مشخص کرده. خب از این حیث که تفاوت نمی کنه. بنابراین ما در اون نقطه بحثی که داریم که اگر در اینجا بین دوتا اعتبار شارع یک اعتبار متیقن است، علی ای حال علم اجمالی که داریم در علم اجمالی ما متعلق یکی اون اعتبار اقل است که متیقن علی ای حال موجود فی ضمن الاکثر به تعبیر مرحوم محقق عراقی، و یک اعتبار اضافه‌ای که تعیین درست میکنه، همه اینها اینجا هست، هیچ تفاوتی نمیکنه، چه فرقی داره؟ خب باشه نه شما سوال میکنید یا مطلب میخواید بگید. بله منتها ظن خاص، این در باب اماره که گفتیم، اجازه بفرمایید. خب اون ظن خاصی که شارع اعتبارش کرده، شما این همه ما در خبر واحد، مگه در حکم واقعی تعبد صرف ندارید؟ مگه اون خب چه فرق میکنه؟ اینجا فقط تعبد شد. شما ما 8 ماه 9 ماه فقط در خبر واحد و اماره بحث کردیم دیگه، شارع آمده این ظن خاص این ظن رو اعتبار کرده، میشه ظن خاص. اما ظن عام نه، اونجا حجیت ظن عام موقوف است به اون دلیل انسداد باب علم که با اون همه دربارش صحبت کردیم دیگه. فکر میکنم کسی مثل ما در باب انسداد بحث کرده بود، انسداد باب علم. اگر اونجا انسدادی شدیم ظن مطلق حجت میشه، بله بر اعتبار میشه. نه، اون مواردی که دلیل قائم شد بالا پایین کردیم در مورد اجماع، در مورد خبر واحد، در مورد شهرت، اگر به عنوان اماره شارع اینها رو اعتبار کرده بود، بله ظن خاصی است که حجت شده، هیچ فرقی نمیکنه، در اینا ما حرف نداریم، عنایت بفرمایید. بنابراین اینجا هیچ خصوصیتی وجود نداشت که مرحوم میرزا بیان یک قسمی جدای از قسم احکام واقعیه درست بکنن. یک نکته وجود داره و اون این است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برای توجیه این مطلب تکیه میکنن روی یک امری که این امرم از نظر کبروی امر مسلمه. ایشون میفرمایند که بحثی که ما در حکم ظاهری داریم بحث در حجیت است. حجیت اعتباری که ما در موردش میکنیم عبارت از این است که اگر ما حکم واقعی رو بهش علم داریم که اون حجتون واقعیه برای ما، حجت اون هم حکم واقعی، حجت من الله یحتج به، اما در ظرف جهل به حکم واقعی شارع آمده حججی را برای ما اعتبار کرده در ظرف جهل به حکم واقعی، و این حجج خب حجت هست. ما یحتج به، ما یحتج به یعنی من موظفم به معدای اماره عمل بکنم، و اگر فردا مولا یقه من رو گرفت که چرا به این عمل کردی، من احتجاج میکنم به این، میگم خودت گفتی. اگر مطابق با واقع بود طریقی است که خودت گذاشتی واقع رو نشون بده، اگر مخالف با واقع بود چون خودت گذاشتی پس عذر برای من درست میکنه، معذر میشه، ما یحتج به. مرحوم آقای خویی میفرمایند که در اینجا وقتی شک داریم در دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری، نسبت به این زائد شک داریم، یعنی نسبت به خصوصیت تعیین شک داریم، نسبت به خصوصیت تخییر شک داریم. در اینجا ما یک مطلبی داریم و اون این است که شک در حجیت مگر مساوی با عدم حجیت نیست؟ شک در حجیت مساوی با عدم الحجیت. مشکوک رو که نمیتونیم ما یحتج به قرار بدیم. بنابراین در اینجا مسئله‌ای که ما پیدا میکنیم متفاوت هست با مسئله حکم واقعی. اونجا مسئله حجیت نیست، اینجا مسئله حجیته. و شک در حجیت مساویست با عدم حجیت. چون اینجور شد بنابراین لا محاله اینجا نسبت به تخییر و تعیین که دو فرد اجمال ما هستن متعلق شک ما در اینجا واقع شدن، من نمیدانم آیا مولا کفایت می کند امتثالش اگر من یه فرد یه عدل تخییر رو بیارم، یا فقط امتثالش در جاییست که من معین رو بیارم. معین رو که بیارم هم عدل تخییر رو آوردم، هم علا فرض تخییر، هم خود معین رو آوردم علا فرض این که واجب معین باشه. خب شک میکنم در اینجا که آیا در مقام امتثال مشکل پیش میاد یا مشکل پیش نمیاد. ایشون در این قسم آمدن میفرماین ما هم مثل مرحوم میرزا قائل به تعیین میشیم نه قائل به تخییر. این فرمایش ایشونه. اینجا یه مطلبی وجود داره با ایشون و اون این است که ما هم قبول داریم که شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. اگر در حجیت شک کردیم بذاریمش کنار، عدم الحجه در واقع اینجا هست. منتها یه مسئله وجود داره اینجا فراموش نشه، ما علم اجمالی داریم. علم اجمالی علمون و ان العلم حجتون به ذاته. این علم اجمالی تعلق گرفته، حالا ولو حکم ظاهری باشه. نوع موارد دوران ام بین تعیین و تخییر ما حکم ظاهریه. ما نسبت به حکم واقعی وقوف نداریم که تعیین و تخییر رو اونجا ببریم. عمده اینجاست. علم اجمالی من دارم، علم اجمالی دارم به این که آیا واجبه برای من این اعدال تخییره به رحم تخییر یا این فرد معین، خصال کفاره است یا خصوص عتقه. این علم اجمالی دارم. در اینجا اگر ما علم اجمالی داریم و فرضم اینه العلم حجتون به ذاته، جعل میخواد لا به جعل جائله، مگر نگفتیم بینیم علمه. علم اجمالی رو در اینجا داریم. این علم اجمالی در متعلقش تردید پیدا شده بین این دو نحوه وجوب، وجوب تخییری یا وجوب تعیینی، خصال کفاره یا خصوص عتق. این اجمال در متعلق که علم اجمالی درست کرده اینجا برای ما، اما علمیه سر جای خودش هست. خب اگر در اینجا علم داریم، اگر علم محفوظ میمانه، خوب عنایت فرمایید، اگر علم ما تا آخر محفوظ میمانه ما حرفی نداریم. یعنی این علم هیچ تغییری نمیکنه، تبدلی پیدا نمیکنه، انحلالی پیش نمیاد، این همین جوری که ایشون میفرماین. وقتی دوران ام بین این دوتا باشه و من هم علم دارم در مقام امتثال، همون گیر رو داریم ما. اما اگر مسئله این شد که ما اینجا در بحث علم اجمالی مسئله انحلال علم پیش آمد، یعنی ما در اینجا تصویر کردیم یک عقل متیقنی وجود داره، اگر ما در اینجا تصویر کردیم یک عقلی در ضمن اکثر ما داریم و او متیقنون علا کل حال، اینجا علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی، به این عقل متیقن و شکل بدوی در زائد و خصوصیت تعیین در عتق. شک به اصطلاح در زائد هست، امر زائد، معونه زائد میخواد. قبلا گفتیم متیقن ما اون حیثیتی است که موجود است در تمام خصال ثلاث. خب اینجا علمی باقی نمونده، اینجا من مکلف به چی هستم؟ اینجا شک در حجیتش کجاست و بله شک در حجیت دارم، اما شک در حجیت در جایی دارم که علمی وجود نداره دیگه، علم منحل شد. عنایت فرمایید. و به بیان آخر، ما هم قبول داریم که شک در حجیت مساوی هست با عدم حجیت، اما این شکی که در اینجا شما میگید شک مستقر مرادتون هست یا شک زائل؟ کدام یک از اینها؟ شک مستقر در حجیت یا شک زائل؟ اگر شک مستقر میگید مطلب درسته، شکی که رافع نداره در حجیت، این اگر روی حجیت آمد حجیت رو زمین میزنه. اما اگر این شک قابل رفع بود، مثل اینجا که ما میایم شک در خصوصیت تعیین رو با براءت، با حدیث رفع، با براءت عقلی، این شک رو زائل میکنیم، وقتی زائل کردیم دیگه شک در حجیت کجاست؟ چجور باقی میمانه؟ پس در اینجا این معنا که ما بیایم این مطلب رو بندازیم گردن حجیت و شک در حجیت، بگیم اینجا شک در حجیت و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت، کبرا درسته، اما چجور این کبرا رو اینجا میخواید پیاده کنید؟ ما فقط شک نداریم، ما علم داریم در اینجا، علم اجمالی داریم. اگر این علم اجمالی باقی میماند، بله این شک مستقر در کل واحد من الاعدال، فی کل واحد من طرفه تخییر و تعیین، طرفه علم الاجمالی، شک باقیه. چون تردید علم هم داریم، اما به وجوب هازا اوزا که، این شک مستقره. اما اگر ما آمدیم و قائل شدیم که علم اجمالی منحل میشه، کمان که خود شما در این موارد قائل به انحلال شدید، شما آمدید فرمودید در اینجا امر برمیگردد به دوران امر بین اطلاق و تقیید، در جانب تقیید اصل جاری میشه، در جانب اطلاق اصل جاری نمیشه، مگه شما نفرمودید؟ شما فرمودید در جانب تقیید معونه زائده هست. خب اگر ما میایم علم اجمالی رو منحلش میکنیم، وقتی منحل کردیم بعد از انحلال دیگه شک در حجیت شک مستقر نداریم، شکیست که زال بالانحلال، اینجا تبدیل شد به علم تفصیلی و شک بدوی که قابل اعتنا نیست، شک مستقر در حجیت دیگه نخواهیم داشت. پس اینکه ما بیایم این سفره احکام ظاهریه رو جدا بکنیم از سفره احکام واقعیه و مطالبی که در اونجا گفتیم بگیم اونجا برای خودشه، در اینجا ما مطلبمون دوران امری که ما داریم شک در حجیته، ولذا اینجا قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال هم میگه معین رو بیار که علا کل تقدیر متعلق وجوب بود. و هازا اول کلام. و این مسئله مهم هست با توجه به اینکه عنایت داشته باشید عمده دوران امر بین تعیین و تخییر که ما پیدا میکنیم در این قسمه، یعنی در احکام ظاهریه است. ما دسترسی به حکم واقعی نداریم، ما یا ظاهر کتاب داریم یا صریح روایات داریم یا مدلول اجماع و شهرات و ادله کاشفه داریم، سیره عقلائی سیره، اینا رو ما داریم دیگه، بیشتر از اینا که ما نداریم. احکام واقعی کجاست؟ دوران امری که بین تعیین و تخییر پیدا میکنیم همش اینجاست. و خود مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه در موارد مختلف که دوران امر بین تعیین و تخییر برخورد میکنن و تخییر میفرماین همینجاست، باز در مورد اول نیست. این اشکال دوم ماست. اشکال سوم، ایشون مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه آمدن در اینجا قسم اول رو برای ما سه صورت قرار دادن درش، درسته؟ سه تا صورت قرار دادن. و مرحوم آقای خویی در هر کدام از این سه صورت جدا بحث کردن که آیا مقتضای قاعده در اینجا تعیین است یا تخییر، که این مطلب ایشون یلوه به این معنا که در اینجا در صور مختلف این قسم، کما اینکه در اقسام مختلف دوران ام بین تعیین و تخییر، هر کدام یک بحث جدا داره و هر کدام منات جدا داره. در اینجا عنوان فرمودن که در صورت اول ایشون می‌فرمایند که یدور الامر در این صورت بین تعلق اعتبار بالحیثیت المشترکت بین الفردین او تعلقهی بهما منزمن الال خصوصیات الفردیت فیهما. البته حالا این بیانیست که خود ما از این قسم کردیم. اونی که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در متن عبارت از این است که در متن ایشون داشتیم، ایشون می‌فرمایند ما فی الجمله می‌دانیم دو تا چیز واجب شده، یا صوم این روز یا اطعام عشرت مساکین به مثال ایشون، این دو تا واجبه. منتها نمی‌دانیم چه جور واجب شده، آیا وجوبش به این صورتی که تخییری است؟ فی الجمله علم به وجوبشون داریم، به وجوب این دوتا ایشون میفرمان علم فی الجمله داریم. فی الجمله چرا؟ چون نمیدانیم این دوتا که واجبن وجوبشون تخییری است، یعنی اگر یکیشون رو من بیارم کفایت میکنه، معنای وجوب تخییری اینه. یا وجوب در این دوتا تعیینی است، من یجب و علیه که هر دوتاش رو بیارم با هم، اگر یکیش رو بیارم امتثال تحقق پیدا نکرده. درست شد؟ این صورتی است که ایشون اینجا درست میکنن. این صورت ما حرفی داریم اینجا و اون حرف عبارت از این است که ما در جایی که دوران ام بین تعیین و تخییر داریم، شکمون این است که آیا شارع اکتفا کرده است در مثل خصال کفاره به هر کدام از اعدال یا به خصوص عتق. درست؟ به خصوص عتق ما در اینجا بحث داریم. این صورتی که مرحوم آقای خویی تصویر می‌فرمایند هیچ اضافه‌ای بر اون چه بحث اصلی ما در دوران ام بین تعیین و تأخیر هست نداره. چرا؟ برای اینکه برگشت این صورت بنده ایشون و تصویر ایشون به این است که در همین مثال معروف خودمون که به خصال کفاره زدیم، که آیا وجوب تعلق گرفته به خصال ثلاثه، یکیشون این اعدال، یا به خصوص عتق. در اینجا در جایی که ایشون بحث میکنن تفاوت این شده، به جای اینکه اون طرف معین ما عتق باشه یه دونه، دو تا معین داریم. یعنی ما در همین مثال اینجور بگیم نمیدانیم که آیا وجوب تعلق پیدا کرده از تخییرن به خصال ثلاثه یا صوم ارزم به حضور ستین یومن و عتق رقبه تعیینن. معین ما قبلا که بحث میکردیم یه دونه معین بحث میکردیم، الان این معین دوتاست. غیر از اینه؟ در مثالی هم که ایشون میذارن صوم و عتق، اگر تخییر باشه یکی از اینها رو بیاریم کافیه، اگر معین باشه هر دوش رو با هم بیاریم. ریشه مطلب در کجاست؟ مناط بحث در کجاست؟ ما قبلا هم گفتیم ما در اینجا دوران امری که داریم، اجمالی که داریم، شکی که داریم، برمیگرده به این که شارع در مقام اعتبار حیثیت مشترکه را بینهما اعتبار کرده در مقام سقوط غرضش، در مقام استیفاء غرضش حیثیت مشترکه در نظر گرفته. اگر اعتبار رفته باشه رو حیثیت مشترکه، کل واحد منهما در مثال آقای خویی حائز لهذه الحیثیه، نیست اینجور؟ وقتی حائز این حیثیت بود هر کدامشون رو بیاریم در مقام امتثال کفایت میکنه، چون کل واحد منهما واجد این حیثیت هستن که موجب سقوط غرض میشن. درسته؟ این هست، این یه طرفش. دوران امر بین این بود یا اینجور باشه یا اینکه مولا اضافه بر اون حیثیت مشترک در این دوتا خصوصیات فردیه رو هم اضافه بر او اعتبار کرده باشه. در اینجا هم همینجوره، مولا آمده حیثیت مشترک رو اعتبار کرده مسلم. بحث بر سر این است، شک در اینه که آیا خصوصیات فردیه در این دوتا که دوتا شده در این صورت لحاظ شده یا لحاظ نشده، اعتبار شده یا اعتبار نشده. خصوصیات فردیه، قبلا که با بحث میکردیم خصوصیات فردیه رو فقط در خود عتق میدیدیم که لحاظ شده باشه، اینجا خصوصیات فردیه هم در عتق لحاظ میشه هم در اطعام ستین مسکینا. درست شد؟ خب دوران هم بین این دوتاست که آیا شارع حیثیت مشترکه در بین این دوتا رو در نظر گرفته یا اضافه بر اون حیثیت مشترکه خصوصیات فردیه را. همون مبنایی که قبلا داشتیم، همون حرفی که قبلا زدیم که در اینجا ما اقل متیقن داریم علی تقدیرین. علی تقدیرین اقل متیقن عبارت است از حیثیت مشترکه. تخییر بگیم هست، تعیین هم بگیم هست، اقلی است که در ضمن اکثر همیشه محفوظه. شکی که داریم در زائده، زائد چیه؟ خصوصیات فردیه. اینجا عیناً میایم اصالت البراءه رو جاری میکنیم، چه براءت عقلی چه براءت نقلی نسبت به اون خصوصیات فردیه، و علم اجمالی که داشتیم منحلش میکنیم به علم تفصیلی به این حیثیت مشترکه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در اینجا ما قائل میشیم به تخییر نه تعیین. اینجا قائل به تخییر میشیم، ولو مرحوم آقای خویی هم در اینجا قائل به تخییر شدن، البته با سبک و سیاق خودشون، با همون روش معمول خودشون اینجا قائل به تخییر میشیم. منتها حرف ما با آقای خویی اینه، خب ایشون که تخییر میگن، ما هم که تخییر میگیم، اشکال پس بر ایشون چیه؟ اشکال عبارت از این است که اینجا این صورت چه خصوصیتی داره که شما آمدید ممتازش کردید، جداش کردید از بقیه؟ اینجا هم یکی از مواردی است که اون منات اصلی که در دوران ام بین تعیین و تخییر میگیم، منات بستر جاریه، اینجا هم که جاری بود. فرق میکنه از حیث منات؟ بحث جدا میخواد؟ نه، همون کلیتی که ما در دوران ام بین تعیین و تخییر داریم که مرحوم آقای خویی این منات اصلی و بحث اصلی رو بردن تو صورت سوم، اونجا مطرحش کردن، همون منات در این هم جاریه، این صورت خاصی نیست. منتها خصوصیات فردیه تا حالا که شما بحث میکردید ما بحث میکردیم در یک فرد در نظر میگرفتیم که اخذ بشه، اینجا در دو فرده، این تفاوت میکنه. فی ما هو المهم فی مقام البحث فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه، مشکلی پیش نمیاره. این صورت بندی خاص جدا برای چی؟ چه اضافه ای این صورت نسبت به اصل بحث ما داره؟ چه اضافه ای داره؟ هیچ. پس چرا تقسیم؟ پس چرا تصویر به صور ثلاثه؟ حالا ولو ابتکار مرحوم میرزاست، اما اشکال هم به مرحوم میرزاست. این صورت اول ایشونه. پس در صورت اول ما هم مثل آقای خویی قائل به تخییریم، و وجه ایشون رو هم گفتیم، وجه ما فرق میکنه. اما در اینجا اشکالی که داریم عبارت از این است که اون ممیزی که بیاد این مورد رو جدا کنه به عنوان یک صورت، یک صورت خاص از قسم اول، این چیه؟ این چرا؟ و کار نداریم که این تصویری که ایشون می‌فرمایند، البته این اشکال دومه، حالا در نوشته هم نیست، که در اینجا تصویری که ایشون می‌فرمایند، این تصویر فقط در قسم اول نیست، فقط در جایی نیست که دوران ام بین تعیین و تخییر در حکم واقعی باشه. اگر دوران ام بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری هم باشه، همین مورد ممکنه پیش بیاد، نمیشه؟ ولو خارجن ما کم داریم یا نداریم، حالا اگر فرضیه دیگه، اما این معنا ممکنه در قسم دوم هم پیش بیاد. چرا فقط قسم اول رو آمدید سه صورت کردید و اختصاص دادید این صورت رو بهش؟ اونجا همین تصویر داره. این اشکالی است که بر مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در این صورت وارده. اما صورت دوم، وقت گذشته فردا ان شاء الله.